اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM میشنوین. مشروع خبرهای این ساعت را همکارم ژیلا سمی به توجه شما میرساند.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که در 24 ساعت گذشته 361 واقع مثبت کرونا ویروس را ثبت کرده است که با این حساب رقم مجموعی بیماران کووید 19 به 4402 نفر رسیده است. وحید مجرو، معین عرضه خدمات سی این وزارت، روز یکشنبه گفت که رقم مرگ بیماران کووید 19 در افغانستان به 120 تن رسیده است. معین وزارت صحت عامه افغانستان گفت که تا اکنون 558 فرد مصاب کرونا ویروس دوباره سلامتی ایشان را به دست آوردند. تا شام یکشنبه شمار مبتلایان به کرونا ویروس در سراسر جهان از 4,171,000 نفر گذشت و تعداد جان باختگان به بیش از 283,000 نفر رسیده است. تا حال بیش از 1,429,000 مریض کرونا شفا یافته است. امریکا با بیش از 1,361,000 مورد ابتلا و افزون بر 80,491 مورد مرگ ناشی از کرونا ویروس بیشترین رقم مبتلایان و تلفات کووید 19 را در جهان دارد. تا حال 107,603 نفر در ایران به این ویروس مبتلا شده و حدود 6,640 نفر در اثر ابتلا به آن جان باختند. در پاکستان تا حال 30,334 نفر به این ویروس مبتلا شده و حدود 659 نفر در اثر ابتلا به آن جان باختند. البته تمام ارقام ارائه شده بر اساس شمار افراد آزمایش شده است. مون جی این، رئیس جمهوری کوریای جنوبی، از شهروندان این کشور خواسته است تا متوجه شیوع دوباره کرونا ویروس باشند. آقای مون با اشاره به افزایش موارد جدید ابتلا به این ویروس در کره جنوبی بر لزوم رعایت تدابیر بهداشتی تاکید کرد. مرکز کنترل بیماری های ساری در کره جنوبی روز یکشنبه از شناسایی 34 بیمار مبتلا به کووید 19 در 24 ساعت گذشته خبر داد که بالاترین رقم ابتلای روزانه در یک ماه گذشته است. یک ولسوالی در جنوب غرب ایران کاملا مسدود شده است تا از شیوع بیشتر کرونا ویروس جلوگیری شود. خبرگزاری تسنیم از قول غلامرضا شریعتی، والی ولایت خوزستان، گزارش داد که مردم در آبادان قوانین دوری اجتماعی را رعایت نکردند و همین دلیل تعداد بیماران کرونا در این ولایت 3 برابر شده و بستری شدن بیماران 60% افزایش یافته است. بانک ها و دفاتر در شهر آبادان تا پایان هفته تعطیل و شارههای ورودی به بخش های شمالی و شرقی شهر بسته می شود. حداقل 20 نفر در حمله افراد ناشناس سوار بر موتورسیکل و چندین روستا در منطقه تلابری در غرب نایجیر کشته شدند. این منطقه در ساحه مرزی نایجیر، بورکینافاسو و مالی قرار دارد، جایی که تندروان مرتبط به القاعده و داعش در آن فعالیت دارند. و 3 سرباز ملل متحد در اثر انفجار بم کنار جاده در کشور آفریقایی مالی کشته شده و 3 سرباز دیگر مجروح شدند. کاروان عامل این سربازان که از کشور چاد بودند در هنگام گزمه در آگولوک در شمال مالی با بم کنار جاده اصابت کردند. حدود 13,000 از نیروهای ملل متحد در آفریقا مستقر می باشند. مالی از کشورهایی است که از سال 2012 تا حال با شورشگری تندروان اسلامی مواجه بوده و هزاران قربانی داده است. با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، مسئولین پانتون غزنی میگویند برای اینکه محصلین از درس دور نمانند، برنامه آموزش از راه دور را آغاز کرده و با استفاده از تلگرام و واتساپ گروپ به محصلین مواد درسی فرستاده می شود. شمار از محصلین در غزنی از این برنامه استقبال می کنند، اما برخی دیگر پایان بودن کیفیت اینترنت را مانع دسترسی به محتویات درسیشان می دانند. گزارشی از آصف حسینی را در مورد می شنوید.
روزهای قرنطینه و عقب ماندن محصلین از نصاب درسی، مشکلی که پوهنتون غزنی را واداشت تا چاره در این زمینه بیندشد. محمد باهیر درمل، رئیس پوهنتون غزنی، به صدای آمریکا گفت که برای حل این مشکل برنامه آموزش از راه دور و یا هم آنلاین را آغاز کرده. رئیس پوهنتون غزنی گفت که استادان درس ها را با استفاده از گروپ هایی که در تلگرام و واتساپ ایجاد شده به محصلان در میان میگذارد. رئیس پوهنتون غزنی همچنان افزود که در نظر دارد با آغاز درس ها سنوف فشرده جبرانی برای محصلان راه اندازی کنند.
ولی یک مشکل عمده ای که ما داریم با کمبود استاد مواجه هستیم، چون 54 نفر از جمله 100 تن علمی کادر علمی که ما داریم در خارج مصروف دروس هستند. ولی هاذا تا به حال نتوانستیم همه مزامین را زیر مزی سیستم درآوریم، ولی ما تلاش میکنیم، جد و جهد می نماییم تا سیمپای بقیهی که مانده یا را هم زیر پوشش مزیچی داره.
بشیرالله، محصل سال دوم ادبیات پوهنتون غزنی، گفت که به تازگی برنامه آموزش از راه دور را فرا گرفته و انتظار دارن این برنامه موفق باشد و بتوانند سمستر بهاری را از این را به انجام برسانند.
طریق گروپ مومتانه که مشکلات های خدا با صوتیت خود و شریک بسازم تا اون مشکلات های ما را رفع بکنه و تقریبا کورس پالیسی و بیشتر چپتر های از طرف اساتید برای ما داده شده و اونا هم گفتن مطالعه بکنن، اگر کدوم جای مشکل داشتن با ما در جریان بگذارم تا مشکلات رفع شده.
اما سریا امیری، محصل سال سوم اقتصاد پوهنتون این ولایت، به این نظر است که صدها محصل به دلیل مشکلات اینترنتی نمیتوانند از راهنمایی استادان مستفید شوند. او گفت که پوهنتون از محصلان مناطق دوردست خواسته که به شهر بیایند و درس هایشان را تعقیب کنند.
اینجا خودم که در اینترنت دسترسی دارم و اینجا هستم، فایده ای نبردم. اونا مگر بیاین اینجا، فکر نکنم که فایده ای خود بردن، به خاطر که فقط استادا فکر کنم فقط این کارمون که یک منبر ما از سر خود خلاص نکنیم، کتاب بخونیم، او اصلا یک چالش به وجود نمیاره. ما به نظر خودم این هم بهتر بود که در گروه مثلا یا یک چالش ما بین شاگردا وجود می داشت، یا خیلی خیلی جای دیگه مثل کابل و بامیان اینجا که چالش بین شاگردا یا کارخانگی می دهند، اما ما از کارخانگی و چیزا اصلا خبری نیست.
دکتر فرید اسداللهی، یک از استادان پوهنتون، نیز به این نظر است که این برنامه مشکلات جدی دارد، اما حالا روی ناچاری وزارت تحصیلات افغانستان آن را در سراسر کشور تطبیق میکند. دکتر اسداللهی افزود که برنامه آموزش از راه دور که فعلا آغاز شده است برای سنف فشرده که در ختم قرنطین برگزار میشود آماده میسازد.
تنها بهمی برنامه تطبیقی برنامه روند آموزش را خلاصه نمیکنه. در برنامه های وزارت تحصیلات عالی طوری که من در جریان هستم، یک 8 هفته برنامه درس تشدیدی است بعد از ختم قرنطین. یعنی در واقع این برنامه آموزش آنلاین به نحوی شاگردا را آماده میکنه برای درس تشدیدی. شاگردا در خانه مصروف باشد، موضوعات درسی آگاهی داشته باشد.
اما شاگردان مکاتب دولتی در غزنی برنامه آموزش از طریق تلویزیون را ناکام توصیف میکنند و نگران عقب ماندن درس هایشان هستند.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان میگوید که جهت رسیدگی به رویداد ولایت غور هیئتی را تعیین کردند و پس از ختم بررسی ها با متخلفین برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. روز گذشته اعتراض باشندگان ولایت غور به خشونت گرایید که در نتیجه آن 6 تن کشته و 19 تن دیگر مجروح شدند. سمسام سیرت در مورد گزارش می‌دهد.
روز شنبه شماری از باشندگان ولایت غور در واکنش به آنچه توزیع ناعادلانه مواد غذایی و کمبود آن میگویند در مرکز غور اعتراض کردند، اما این اعتراضات به خشونت گرایید و 6 تن شامل 2 پلیس، 1 خبرنگار محلی و 3 معترض کشته شد و 19 تن شامل 10 معترض و 9 پلیس مجروح شدند. اکنون حکومت مرکزی هیئت را جهت رسیدگی به این رویداد موظف کرده است. سید شاه سقیم سخنگوی اداره مستقل ارگانهای محل افغانستان به صدای آمریکا گفت که نمایندگان اداره محلی، شورای ولایتی، قماندانی امنی ولایت غور، نمایندگان کمیسیون مستقل حقوق بشر، عالمان دینی، نهادهای عدلی و قضایی، جوانان و فعالان مدنی و امنیت ملی شامل هیئت است که برای تحقیق رویداد غور گماشته شده اند.
بر بنیاد معلوماتی که اداره ولایتی غور با ما شریک ساخته، یک مؤسسه خیریه کمک توزیع بکرد، اما کمک به تمام مردم نرسید. مردمی که کمک به دست نیاوردند در مقابل ساختمان ولایت اعتراض کردند. در میان مظاهره کنندگان کسانی هم بودند که اسلحه داشتند و بر پلیس حمله کردند.
آقای سقیم گفت که جزئیات تحقیق هیئت تا ختم روز یکشنبه با حکومت مرکزی شریک می شود و با متخلفین برخورد قانونی می شود. زبی الله فرهنگ رئیس نشرات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به صدای آمریکا گفت که شاهدان عینی حضور افراد مسلح را در میان معترضان رد کرده، اما گلوله‌باری پلیس بر معترضان را تایید می کنند. آقای فرهنگ افزود که دفتر ولایتی این کمیسیون در غور از روند تحقیق و بررسی این رویداد نظارت میکند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر از دولت میخواهد که میزان چگونگی و دلیل برخورد خشونت آمیز پلیس و معترضان باید به صورت همه جانبه تحقیق و بررسی صورت بگیره، با متهمان باید برخورد عادلانه شود و ما هم پلیس را به شکیبایی و رعایت قانون فرا می‌خوانیم.
در همین حال اکرام الدین رضازاده نماینده مردم غور در مجلس نمایندگان به صدای آمریکا تایید کرد که نخست برخی از افرادی که در میان اعتراض کنندگان جا گرفته بود بر پلیس شلیک کرده، اما آقای رضازاده افزود که پلیس بدون استفاده از وسایل ضد آشوب از اسلحه استفاده کرده و معترضان را هدف قرار دادند. آقای رضازاده تاکید کرد که کمک مد نظر گرفته شده از سوی حکومت مرکزی برای باشندگان ولایت غور بسنده نیست.
دیگر به ارتباط نان خوشکم قرار اطلاع 5000 فامیل در نظر گرفتن که غور یکی از جمله ولایات محروم و عقاب نگذاشته شده و از جانبی هم مردم بیکار هستند، فقیر هستند. بنابراین من گفته میتونم که 80% کسانی که در شهر فریسکو زندگی میکنن زیر خط فقر زندگی میکنن و نیاز به کمک دارند.
حکومت افغانستان پس از شیوع کرونا ویروس در افغانستان جهت کمک برای مردم نادار برنامه توزیع نان خشک را در 28 شهر کشور روی دست گرفت. تا کنون این برنامه در مراکز ولایات خوست، پنچیر، سرپل، غزنی، کنر، میدان وردک، لغمان، تخار، غور، نورستان، هرات، بلخ، کندهار، ننگرهار و کابل آغاز شده است. آقای سقیم سخنگوی اداره ارگانهای محلی گفت که از برنامه توزیع نان خشک تا ختم ماه رمضان 350,000 خانواده مستفید می شوند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
شنونده های محترم، وزارت دولت در امور سال افغانستان با آنکه نقش کشورهای همسایه و منطقه را به شمول هند در روند صلح این کشور مهم می داند، اما به نظر می رسد که از درخواست زلمه خلیلزاد در مورد گفتگوهای رو در رو میان دهلی جدید و طالبان پشتبانی نمی کند. محب الله شریف در مصاحبه با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که حکومت افغانستان در حالی که میپذیرد که نقش همسایه ها در ایجاد صلح مؤثر است، اما تلاش دارد تا جناح‌های اصلی گفتگوهای صلح حکومت افغانستان و طالبان باشد نه کشورهای همسایه. توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌کنم که با سخنان آقای شریف در مورد آغاز می‌شود.
بله، در این راستا مهمترین چیزی که ما فکر میکنم وجود داره، ما صحبتهای خانم انوری را شنیدم و اینها بسیار کوشش میکنن که صلح، گفت و شنود صلح اطراف اساسی در این گفت و شنود باید افغانستان، یعنی حکومت افغانستان و طالبان باشن و کسای دیگه یا اطراف دیگه یا کشورهای دیگه که در این زمینه داخل میشن اینها ممد باشن، اما من حیث طرف اساسی باید اونها داخل قضیه نشن. حتی حکومت افغانستان حساسیت بسیار جدی را در ارتباط با موقف پاکستان با طالبان داره. اگر چنین چیز بین طالبان و هند هم پیش میره که طالبان ما فکر میکنم بسیار به این موضوع خوشبین هستن و شاهین به اشاره میکنه که اینها، یعنی حکومت هند اشاره میکنن که باید طالبان را من حیث یک واقعیت بپذیرن، اونها از این نگاه کوشش میکنن که با هند داخل مذاکره شوند و شکل مستقیم تا با هند خود را قبولانده بتنن و در صحنه سیاسی با وجود مقبولیت با هند در افغانستان اینها وزن بیشتر کسب بکنن. من فکر میکنم حکومت افغانستان از این نقطه حراس داره و نمیخواه که طالبان در این مسیر با هند مستقیما داخل شوند و یا هند هم از این موضوع پشتیبانی بکنه و به شکل مستقیم به این دل خوش بسازه که با طالبان مستقیما گفتگو داشته باشه.
خب آقای شریف، دهلی جدید هم این خواست زلمه خلیلزاده نپذیرفتن. آیا به نظر شما روش های متحدانی که شما بیشتر از او ذکر کردین باعث این میشه که هند ای درخواست رد کنه؟
ما فکر میکنم در جوار از این بعض موضوعات دیگه که ارتباط میگیره با روابط دیپلماتیک کشورهای منطقه با یک دیگه و بعد روابط همه اینها با قضیه افغانستان، اگر طالبان مستقیما با هند گفت و شنود را پیش ببره، یک نقطه بسیار مثبت و ارزنده داره به نظر ما که بالاخره هند از به اصطلاح تروریست بودن طالبان و وزن طالبان در این قضیه به شکل منطقوی و جهانی مطمئن شوند که طالبان تا کدام اندازه با این موضوع سر دوچار هستند یا سر و کار دارند و بالاخره تا کدام اندازه اینها منافع هندی را تهدید میکنند. ما فکر میکنیم این نقطه مثبتش بود، اما این که هند در برابر چنین موضوع نمیخواد فعلا وارد صحنه شود، ممکن یک نقطه ای هم باشه که هند تا هنوز مطمئن از تطبیق و عملی شدن پروسه صلح امضا شده بین ایالات متحده آمریکا و طالبان در افغانستان مطمئن نیست. لحاظا نمیخواد در یک مسیر غیر مطمئن موقف هند را که یک سابقه دیرینه روابط با حکومت افغانستان داشته این موضوع را با طالبان به یک دمی آغاز بکنه و بالاخره این باعث تیرگی در روابط با حکومت کابل شود.
و آقای شریف، آیا به نظر شما دهلی جدید یا هند میتونه نقش فعالتر در روند صلح افغانستان بازی کنه و چیگونه میتونه که یک نقش خوب و بهتر در این راستا بازی کنه یا ایفا کنه در حالی که هند در انکشاف افغانستان همواره نقش داشته؟
تصور ما ای است که اگر هند در صحنه بیشتر وارد شود که ما فکر میکنم ایالات متحده آمریکا هم هند به می خاطر زیاد به قضیه افغانستان میخواهد دخیل بسازه که تشویش های هند دور شود، نفوذی را که هند در منطقه میخواهد ایرا از طرف طالبان و از طرف تمام اطراف مهم و دیدخل قضیه افغانستان اطمینان حاصل بکنه، همچنان این موضوع باعث از این شود که روابط طالبان و پاکستان در تأثیرش به قضیه افغانستان هم روشن‌تر شود. اینها میتونن از نگاه این بخش و همچنان از نگاه اقتصادی و بازسازی افغانستان هند یک رول مهم را میتونه در افغانستان خاصتا در صنعت و در زراعت افغانستان احیای ازی، اصلاح ازی و تهداب گذاری ازی هند بسیار یک رول ارزنده را بازی کرده میتونه. و یک نقطه مثبت دیگه که هند افغانستان داره، هند در افغانستان بدبین کمتر داره نسبتا به پاکستان. اگر هند وارد صحنه میشه ممکن خشونت کمتر در برابر هند در صورت قناعت طالبان و یا گروه های اسلامی ایجاد شود که اینها وقتی که مطمئن شوند هند میتونه یک رول مهمتر و ارزنده را در افغانستان بازی بکنه.
درست. و به گونه سوال اخیر آقای شریف، زلمه خلیلزاد بدون ای که به کابل بیاید و نتایج گفتگوهای خود را در از قطر و هند و پاکستان با مقام های افغان شریک بسازند، امریکا دوباره آمدند، آیا به نظر شما میتونه که این ویروس کرونا که همگیر شده تا این تاثیر داشته باشه یا دلیل دیگی بوده باشه که آقای خلیلزاد بدون که کابل بره راستن امریکا آمدند؟
ما فکر میکنم که در دیدارهایی که آقای زلمه خلیلزاد در دوحه یعنی قطر با طالبا داشت، با هند، با پاکستان، ممکن در ماموریتی که اینها پیش روی داشتن نتایج یا به اصطلاح حاصلی که در دست داشتن بسیار مفید و مؤثر در کابل نبوده و به خاطر برداشتن قدم بدیل یا به اصطلاح راهکار بدیل یا شیوه بدیل به واشنگتن برگشته باشد تا در زمینه راهکار را اینها روی دست بگیرند که مثلا اگر هند یک رول را نمیپذیرد چگونه میتونند اینها این قضیه را به شکل پیش ببرند که هم صلح همه جانبه باشه و هم کشورهای منطقه مطمئن باشه و هم منافع ایالات متحده آمریکا، خواسته های طالبان و تمام شرط های حکومت کابل یا حتی حد اکثرش عملی شود. این موضوع فکر میکنم ممکن باعث شده باشد نه ویروس کرونا و انتشار ازی در افغانستان.
تشکر، سپاس از وقتتان آقای شریف.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های محترم، مقام های محلی در ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان میگویند که 3 مسئول محلی این ولایت به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. از سوی هم ریاست صحت عامه بدخشان میگوید که شمار ارقام مثبت بیماران کووید 19 در این ولایت به 6 تن میرسد که 3 تن آنان اعضای خانواده های ولسوالان این ولایت هستند. میرویس بیژن در مورد گزارش میدهد.
محمد ذکریا سودا والی بدخشان میگوید که 3 ولسوال این ولایت به بیماری کووید 19 گرفتار شدند. آقای سودا میافزاید که یک ماه پیش از عام مسئولین حکومتی دعوت کرده بود تا برای مبارزه با کرونا برنامه های را روی دست بگیرند، اما پس از آن نشست نمونه های 2 ولسوال مثبت تشخیص گردید.
اینا قرنطینه بودن ولی تست کردن، تستاشون منفی شده و تعدادی که در اونجا بوده فقط 2 تن از ولسوالای ما مصاب شدن که اونا در قرنطینه و در تحت مراقبت هستند. او قبلا هم بود.
ولسوالان ولسوالی های خاش، ارغنجخا و یفتل پایان از افراد حکومتی در ولایت بدخشانند که به بیماری کووید 19 در این ولایت مبتلا شدند. در این حال اعضای شورای ولایتی بدخشان میگویند پیش از این که نتیجه این افراد از مرکز بیاید این ولسوالان با مردم در تماس بودند. ذاکر آریان یک عضو شورای ولایتی بدخشان گفت
اینا پیش از این که شناسایی شوند با مردم سرکار داشتند، در تماس بودند. قطعا این برای مردم مایه نگرانی است، مردم از این نایه سخت در تشویش و در نگرانی بسر میبرند و در این شکی نیست که کسایی که با اینا تماس داشتن هم شاید تعدادی از اینا مصاب بوده باشن.
محمد نور خاوری رئیس صحت عامه بدخشان میگوید که با وجود هشدارهای وزارت صحت هنوز هم مردم در این ولایت وضع محدودیت گشت و گذار را جدی نمیگیرند.
مردم متاسفانه که کرونا را جدی نگرفتن و قرنطینه مراعات نکردن. ما نگران هستیم و همین لحظه که با شما صحبت میکنم برای ما دستور آمده از وزارت محترم صحت عامه که هر چی میتونن شما قرنطینه جدی بگیرین به خاطر از اینکه در هفته های پیش رو اوضاع وخیم است.
مسئولین صحت عامه بدخشان میگویند که تا اکنون بیشتر از 10 واقع مثبت بیماری کووید 19 در این ولایت به ثبت رسیده است. ریاست صحت عامه بدخشان همچنان هشدار میدهد در صورتی که مردم دستورهای وزارت صحت را در نظر نگیرند وضعیت در روزهای آینده فاجعه بار خواهد بود.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟ بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسوری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین. و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
و در آخرین گزارش این بخش، در ایالات متحده امسال روز مادر به دلیل شیوع ویروس کرونا متفاوت تر از سالهای گذشته برگزار شد. طبق گزارش ها، بحران اقتصادی ناشی از شیوع این ویروس مادران تنها یا بدون سرپرست را بیشتر از سایر خانواده ها آسیب رسانیده و بسیاری از آنان با از دست دادن شغل خود با مشکلات سخت اقتصادی روبرو بوده و مجبور به استفاده از کمک های مردمی در بانک های غذا شدند. همکار ما یلدا بختاش در مورد گزارش می دهد.
اینجا در محل توزیع غذای رایگان به نیازمندان در پارک مک آرتر در لس آنجلس، صدها نفر به شمول مادران تنها یا بدون سرپرست برای دریافت مواد غذایی رایگان صف کشیدند. از آغاز قرنطینه و بالا رفتن میزان بیکاری در این منطقه، این 20مین بار است که این بانک غذا اقدام به توزیع رایگان غذا به خانواده های نیازمند می کند.
بسیاری از این افراد موتر ندارند و تنها راه کمک به آنان توزیع غذا از طریق تشکیل دادن صف بیرون از دفتر ما است.
و با فرارسیدن روز مادر، مسئولین این بانک غذا میگویند که هدفشان کمک به مادران تنها و بی سرپرست است.
موضوع امسال ما این بود که می‌خواستیم به باشندگان این منطقه نشان دهیم که از مادران حمایت می‌کنیم و می‌خواهیم که آنان بتوانند برای صرف غذا با خانواده خود یک جا جمع شوند و بدانند که این وضعیت نیز تمام خواهد شد.
در شرایطی که به دلیل شیوع ویروس کرونا بسیاری از این افراد کار خود را از دست داده و تحت فشار شدید مالی قرار دارند، دریافت چنین کمک‌های مهم است.
به نظرم بسیار مهم است، زیرا به مردمی کمک میکنند که جزء طبقه فقیر هستند و در شرایط کنونی واقعا به کمک احتیاج دارند.
و این کمک ها به خصوص برای مادران تنها و بی سرپرست جنبه حیاتی دارد.
بسیار مهم است، زیرا من و پسرم و همه اعضای خانواده هم بیکار هستیم و دریافت کمک های اولیه مانند غذا به ما کمک میکند تا زنده بمانیم. برایم بسیار با ارزش است. من 7 نواسه دارم و این کمک برایم بسیار مهم است.
بسته های مواد غذایی که این افراد در این بانک غذا دریافت میکنند شامل برنج، حبوبات، شیر، گوشت و کنسرو سبزیجات است. مسئولین این بانک غذا میگویند که در حدود 1500 خانواده برای دریافت مواد غذایی به این مکان آمدند و همه آنان با رعایت فاصله فیزیکی یا اجتماعی در گروه های کوچکتر به داخل سالن جمع‌آوری مواد غذایی هدایت شدند تا از شیوع ویروس کرونا در میان بازدید کنندگان جلوگیری شود.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسوری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین. و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
شنونده های محترم، این بود برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امیدوارم که مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آزادی چند لحظه بعد آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشید و در خانه هایتان باقی باشید.